اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم. صلوات
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى
طيب الله تقدير تشكر. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت سروران گرامی. بحث کاربردی سازی علوم انسانی از گذشته دور مورد توجه اندیشمندان علوم انسانی بوده است و چند سالی است که در مجامع علمی ما مورد توجه جدی قرار گرفته. جمعی از محققان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به ریاست آقای دکتر قبادی طرح کاربردی سازی و بومی شدن علوم انسانی و اجتماعی در ایران رو آماده کردند. این طرح در جلسات متعددی مورد بررسی و کارشناسی قرار گرفت، در یک جلسه مجمع پژوهشگاه‌های علوم انسانی اسلامی توسط مدیران محترم این طرح ارائه شد. در همون جلسه جناب آقای دکتر لکزایی دبیر محترم مجمع پیشنهاد دادن که این طرح در پژوهشگاه‌های مختلف عضو مجمع مورد بررسی قرار بگیره و اعضای هیئت علمی که درگیر کار هستند این طرح رو ملاحظه کنن و در باره پیشنهادات و نظرات اعضای هیئت علمی جمع‌آوری و مورد توجه قرار بگیره. در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی این طرح در یک جلسه شورای پژوهشی مورد بررسی قرار گرفت و جناب آقای دکتر لکزایی برای مدیران محترم پژوهشکده ها این طرح رو توضیح و تشریح کردند. در همون جلسه باز به پیشنهاد مدیران محترم پژوهشکده ها و مراکز قرار شد جلسه ای رو ما در خدمت اعضای محترم هیئت علمی و محققان باشیم. از این رو این جلسه ترتیب داده شده و در خدمت کارشناسان محترم مدیران محترم این طرح سرکار خانم ابراهیمی و سرکار خانم میرشاه ولایتی هستیم. این طرح رو اگر صلاح بدونن 45 دقیقه نیم ساعت تا 45 دقیقه هر مقدار که صلاح بدونن توضیح بدن و ما خب بر بعد از توضیح و تبیین این طرح سوالات و پرسش‌های حاضران رو میشنویم، چه به صورت به هر حال میکروفونشون رو روشن میکنن صحبت میکنن و یا اینکه مکتوب اگر یادداشت بکنن ما هم سوالات رو قرائت میکنیم و انشاءالله سوالات رو هم برای مدیران محترمتر قرائت میکنیم تا پاسخ بدن. البته ما قبلا هم از طریق مکاتبه‌ای که در پژوهشگاه داشتیم از اعضای محترم هیئت علمی و مدیران محترم خواسته بودیم که سوالاتشون رو برای ما ارسال کنن که ما چند سوال ارسال شد خدمت مدیران محترم تر ارسال کردیم که احتمالاً در توضیحات خودشون مورد توجه قرار میگیرن. در جلسه ما مدیر کل محترم مطالعات راهبردی دفتر تبلیغات اسلامی و معاونان محترم ایشون حضور دارن. جلسه ای که در ستاد راهبردی دفتر برگزار شد این موضوع مورد بررسی قرار گرفت. این دوستان هم در جلسه حضور دارن، انشاءالله که بتونیم از نظرات همه عزیزانی که در جلسه حضور دارن استفاده کنیم. خانم دکتر ابراهیمی هر جور صلاح میدونید بحث رو آغاز بفرمایید. ظاهرا خود طرح هم از طریق بیگ بلو باتن که دوستان دارن در فضای مجازی ما رو دنبال میکنن قابل مشاهده هست و توضیحات خانم دکتر ابراهیمی و همکاران محترم ایشون رو هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت مدیران و اعضای محترم هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. توضیحات جناب آقای دکتر اسفندیار بسیار متشکرم، همچنین از حسن نظر جناب آقای دکتر لکزایی هم بسیار تشکر میکنم. ایشون آقای دکتر لکزایی در تقریبا تمام جلساتی که با مجموع رؤسای پژوهشگاه های کشور برگزار شد در ارتباط با این طرح حضور داشتن و همواره ما از نظراتشون استفاده کردیم. من مجددا تشکر میکنم از این بابت که خب این طرح پژوهشگاه اولا همونجور که آقای دکتر اسفندیار فرمودن یه فیدبکی ما از پژوهشگاه گرفتیم مبنی بر اینکه سوالاتی مطرح شد و ما البته پاسخ اون سوالات رو هم خدمت اعضای محترم ارسال کردیم. اون هم از این باب بود که این طرح در واقع ویراست نخست طرح گزارش مدیریتی کاربردی سازی شدن علوم انسانی هست. انشاءالله ما از اونجا که قرار هست این طرح رو ادامه بدیم و در فازهای بعدی مواردی رو که بسیاری از مواردی رو که دوستان اشاره کردن رو مد نظر قرار بدیم، انشاءالله موارد در فازهای بعدی مد نظر قرار خواهد گرفت. من از خانم دکتر نیشا ولایتی هم تشکر میکنم به جهت اینکه طرح از مجمع رؤسای پژوهشگاه ها بعد از اینکه به پژوهشگاه علوم انسانی محول شد از سمت پژوهشگاه به مدیریت کاربردی سازی در واقع تخفیف شد بابت انجام شدن. بنده به همراه خانم دکتر نیشا ولایتی در جلسات متعددی با رؤسای دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، جلساتی که در مجمع تشکیل شد، دغدغه‌های بزرگواران رو و مباحثی رو که در حقیقت میبایست در طرح گنجونده میشد، خلأهایی که احساس میشد رو در طرح سعی کردیم که ببینیم. هرچند که من مجددا عرض میکنم که این ویراست نخستی طرح از این باب که فکر میکنم دوستان گرامی اعضای محترم هیئت علمی پژوهشگاه طرح رو مطالعه کردند، من سعی میکنم که خیلی گذرا در حقیقت مواردی رو که خیلی محل تمرکز ما بوده توضیح بدم خدمت بزرگواران که بیشتر از 45 دقیقه هم که آقای دکتر اشاره کردند طول نکشه. فقط آقای دکتر من صدای بنده میپیچه، نمیدونم برای شما هم همینطور هست، یعنی خیلی صدا رو فکر میکنم اگر بله از اون طرف
ما رو خاموش کنید که صدا بهتر میشه. بله
You are now muted. خیلی متشکرم آقای دکتر. عرض کنم که خدمت دوستان بزرگوار که دغدغه اصلی که در حقیقت ما پی می گرفتیم در این طرح و تلاشمون بر این بود که اون مشکل و اون دغدغه رو مرتفع بکنیم، یه مقدار مقفول ماندن و محصور ماندن مباحث حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی در قیاس با علوم فنی و مهندسی بود. خب دوستان بزرگوار مستحضر هست که هرگز نمیتوان اهمیت و ضرورت علوم انسانی و اجتماعی رو در حل مشکلات و معضلات جامعه انکار کرد، اما متاسفانه در اسناد بالادستی من جمله آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی گاهی این مورد در واقع کم رنگ دیده شده. در مقام قیاس که در واقع بر بیایم این تعامل شاخه‌های مختلف علوم فنی و علوم انسانی و اجتماعی وزن بیشتر شاید به علوم فنی داده شده. اما ما خود بحث کاربردی شدن رو که جناب آقای دکتر اسفندیار هم به درستی بهش اشاره کردن مبنا قرار دادیم و اون رو به عنوان یک حرکت روشمند و مبتنی بر اصول مبانی علم همراه با شناخت واقعیت‌های جامعه ایران تعریف کردیم. خب یه نقطه عطفی پژوهشگاه در این رابطه داشت و اون هم تأسیس معاونت کاربردی سازی در پژوهشگاه علوم انسانی بود و بعد از اون هم کاربردی سازی. به همین جا در واقع پژوهشگاه علوم انسانی سعی کرد که پژوهش‌هایی رو که اندیده نتایجش رو در عرصه عمل و کاربرد به منصه ظهور عمل برسونه. ما در واقع استقبال کردیم اونانی که مقام معظم رهبری برای سال 1400 به عنوان سال تولید پشتیبانی ها و مانع زدایی در واقع منصب فرمودند و دو حرکت رو هم انجام دادیم در این زمینه که من به نظر میرسه شاید خالی از لطف نباشه که اینجا خدمت بزرگواران اولا یک حرکتی که پژوهشگاه در این زمینه انجام داد همایشی هست به همین عنوان که پژوهشگاه از این جهت خدمت بزرگواران عرض کردم که خب در حال میتونه این باب همکاری مشترکی هم باشه. همایشی هست که در بهمن ماه امسال انشاءالله برگزار میشه. به علاوه یه سلسله نشست های بین رشته ای هست که ما در همین خصوص برگزار میکنیم. اولین نشست با دانشگاه صنعتی مالکنشتر برگزار شد و انشاءالله ما خیلی خوشحال میشیم که بتونیم از در واقع همکاری و همراهی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و دوستان بزرگواری که از پژوهشگاه های دیگر حضور دارند هم در خدمتشون باشیم. اما از این مقدمات که بگذاریم من خیلی عذرخواهی میکنم بابت تصدیق. همونجور که عرض کردم هدف ما از این طرح نهایتا این هست که بتونیم شاخصهای معتبر و جامعی رو برای ارزیابی در واقع پژوهش‌های علوم انسانی و اجتماعی بروندادهاشون در قالب‌های مختلف که با زمینه این پژوهش‌ها هم همخوانی داشته باشه رو بتونیم تدوین بکنیم. از این جهت انتظار میره که بتونیم به این وسیله سطح کارآمدی و آمادگی پژوهش‌های این حوزه رو اندازه‌گیری و ارزیابی بکنیم. خب من فقط اسلاید ها رو آقای غریب نمیتونم تغییر بدم، نمیدونم. بله درست. ما در مقدمه این طرح در حقیقت مباحثی رو تحت عنوان اقتصاد دانش بنیان، تعریف اقتصاد دانش بنیان، نقشی که اقتصاد دانش بنیان میتونه برای دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی داشته باشه و دلالت‌های جدیدی رو که برای اونها در پی داره رو مطرح کردیم. همونجور که بزرگواران حتما مطالعه کردند، ما برای ارتباط با در واقع جامعه، صنعت و در نظر گرفتن و لینک شدن با اقتصاد دانش بنیان نیاز داریم به اینکه سبک جدیدی از تولید دانش رو برای سازگاری با جامعه اتخاذ بکنیم. نیاز داریم که همونجور که عرض کردم دانش رو در زمینه کاربردش و در کانتکس خودش با در نظر گرفتن منافع کنشگران متعدد تولید بکنیم. ما نیاز داریم به خصوص دانش فرارشته‌ای که بر اساس رشته‌های متعدد و با روش‌های متعدد در واقع تولید میشه و همچنین نیاز داریم به دایورسیتی، ناهمگونی و تنوع که این خودش میطلبه به هم که همکاری داشته باشن بازیگران مختلف برای تولید دانش. اما یک مختصر کوتاهی هم اگر حتی ما به ادبیات نظریه این حوزه مراجعه بکنیم، ما الگوی مارپیچ هلیکس رو داریم که زمانی اشاره میکرد به ارتباط بین دانشگاه و صنعت و دولت، سگانه دانشگاه، صنعت و دولت. و اما در واقع بعد چهارم که تبدیل کرده این الگو رو به یک چهارگانه، بود جامعه هست که به این موضوع افسوده شده، یعنی دانشگاه، صنعت، جامعه و دولت، که خب این خودش مضامین و دلالت‌های بسیار زیادی برای رشته‌های حوزه علوم انسانی و اجتماعی که میدان عملشون شاید بیشتر جامعه باشه در بر داره. به همین جهت هم خب ما دانش و نوآوری رو در حقیقت یک فرایند چرخه‌ای و غیر خطی که بازیگران و عوامل متعددی رو در بر داره در نظر گرفتیم. یه مقدار اگر بپردازیم به سرفصل چهارم که بحث زیست بوم ارتباط دانشگاه و پژوهشگاه با دولت، جامعه و صنعت هست، ما در واقع ارکان مختلفی رو باهاش روبرو هستیم، از قوانین و امور حقوقی گرفته تا فرض کنید تسهیل کننده هایی مثل مراکز رشد و نوآوری، مثل شرکت های دانش بنیان، مثل سیستم ها و نظام های پذیرش دانشجو و همچنین مثل آیین‌نامه ها و نظام‌نامه هایی که ما اینجا در واقع تأکید و تمرکزمون روی آیین‌نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی هست که میبایستی تسهیل کننده و تسریع کننده در واقع این ارتباط باشه که حالا جلوتر به صورت دقیق بهش میپردازیم. خود این زیست بوم در واقع چند بخش رو در بر میگیره و ما در این گزارش به چند بخش اشاره کردیم. یکی از این بخش ها آموزش هست. ما در این گزارش به این موضوع پرداختیم که چگونه میتوان در محیط امروزی نیازهای موجود و جدید رو در واقع شناسایی کرد، پاسخ نهادی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها به این نیازها چه باید باشد و چه شرایط چارچوبی مورد نیاز هست برای اینکه این پاسخ ها بتونه اثر بخش باشه. در جدولی که ملاحظه می‌فرمایید مثال هایی از مواردی که عرض کردم آورده شده. به عنوان مثال ما در شرایط کنونی نیاز داریم به آمادگی برای نوآوری های شالوده شکن. ما قطعا نیاز داریم به ارتقای توانمندی های پژوهشی دانشجویان. ما نیاز داریم حتی به اهداف غیر کیفی مثل اهداف کمی، افزایش پرداختن به حوزه‌های که اصطلاحاً STEM نامیده میشه، ساینس، تکنولوژی، انجینیرینگ و ماتماتیکس، اینها میتونه در قالب در واقع بینارشته‌ای‌ها تعریف بشه. اما پاسخهای نهادی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها چه میتواند باشد؟ به عنوان مثال توسعه میان رشته‌ها، یادگیری‌های پروژه محور و اما در واقع چه شرایطی رو میطلبه؟ من خیلی خلاصه خدمتتون عرض می‌کنم. قطعاً تفویض اختیار به دانشگاه‌ها برای اینکه بتونن برنامه‌های مطالعاتی جدیدی رو معرفی بکنن، برای اینکه بتونن محتوا طراحی بکنن، قطعاً تنظیم مقررات برای این اهداف کمی مثل تفویض اختیار مالی به دانشگاه‌ها مورد نیاز هست. من یه نمونه از مصادیق رو خدمت بزرگواران عرض بکنم. در دانشگاه صنعتی مونیخ مصداق این تأکیدی که عرض کردم، ترکیب مطالعات علوم اجتماعی و علوم انسانی با رشته های مهندسی هست، یعنی در واقع میان رشته های از این جنس ایجادش و تشکیلش و تقویتش در دانشگاه های در واقع غیر ایرانی اتفاق افتاده. یا به عنوان مثال در دانشگاه آلتو همین اتفاق در قالب بوم نوآوری اتفاق افتاده. اما از در حقیقت بحث آموزش که بگذریم، اگر به در واقع رکن دوم این زیست بوم که پژوهش هست بپردازیم، ما با عبارتی تحت عنوان کوکرییشن یا همافرینی در بحث پژوهش مواجه هستیم. این همافرینی چه باز هم میتونیم بگیم چه نیازهایی رو به دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها تحمیل می‌کنه، پاسخ‌های نهادی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها چه می‌تواند باشد و باز هم شرط چارچوبی مورد نیاز چه خواهد بود. قطعا یکی از نیازها و دغدغه‌ها مشارکت دلق دانش از طریق ایجاد ارتباط بین بازیگران مختلف، بین کنشگران مختلف. خب پاسخ پژوهشگاه‌ها چه می‌تواند باشد؟ یکی از پاسخ ها خلق خوشه های موضوعیه برای اینکه بتونه میان رشته های مختلف رو برای پژوهش گرد هم دیگه بیاره. قطعا شرایط چارچوبی میتونه تو حوزه های مالی مثل تنظیم مقررات باشه یا تو حوزه هایی مثلا ارائه گرانت های میان مدت برای توسعه این خوشه های موضوعی. باز هم مثالی میزنم خدمت بزرگواران، دانشگاه مونیخ مرکزی رو تحت عنوان مرکز تحقیقات یک پارچه Integrated Research Center رو ایجاد کرده با هدف تسهیل همکاری های میان رشته ای، که خیلی جالبه حتی پژوهش هایی که در این مرکز تحقیقاتی انجام میشه از مباحث روباتیک و هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ تا موضوعات علوم انسانی و اجتماعی، پژوهش‌های علوم اجتماعی رو در بر می‌گیره که خب ما در شاید در ایران مشابه اینها رو تا به حال نداشتیم. ضمن این که ما میبایستی یک توازنی رو برقرار بکنیم بین پژوهش‌های کارفرما محور. ببینیم ما تا الان اون چه که پیگیری کردیم پژوهش‌هایی بوده که موضوعش از طرف کارفرما به پژوهشگاه در واقع معرفی می‌شده. این چیز جدیدی نیست. ما در پژوهشگاه علوم انسانی قطعا، شما در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با این دست پژوهش‌ها مواجه هستیم، پژوهش‌هایی که عنوانش از طرف کارفرما تعیین میشه و مجریم اونها رو انجام میده. اما پژوهش‌هایی که پیشران کنجکاوی رو داشتن، توازنش با پژوهش‌های کارفرما محور ایجاد نشده و به همین خاطر جامعه دانشگاهی باید به دنبال توازن بین این دو باشه، نه صرفاً پژوهش‌هایی رو پیگیری بکنیم که از سمت دانشگاه و پژوهشگاه تعریف شده، نه صرفاً پژوهش‌هایی که کارفرمای بیرونی در جامعه و صنعت موضوع اونها رو در واقع تعریف کرده. و این هم احتیاج داره به قطعا پژوهش‌های میان مدت و بلند مدت تر. اما محور سوم که بحث تبادل دانش هست در واقع نظام نوآوری تحت عنوان Open Innovation در این در واقع گزارش مطرح شده. باز هم ما اینجا خیلی خلاصه عرض کنم که در واقع نیازهایی رو داریم، پاسخهایی رو داریم و شرایط چارچوبی. نیازهامون میتونه از جنس ترویج نوآوری اجتماعی باشه. پاسخ دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها میتونه به عنوان مثال طراحی جایزه‌های نمادین برای نوآوری فرهنگی اجتماعی باشه و شرایط میتونه ایجاد مشابه‌های مالی و حتی آموزشی در حوزه‌های نوآوری اجتماعی باشه. زیر ساخت‌های تحقیقاتی مشترکی که در این حوزه‌ها انجام شده، آزمایشگاه‌های فن‌لب، فرصت‌های مطالعاتی ارتباط با جامعه و صنعت، مباحثی بوده که در این خصوص از سمت وزارتخانه تا حدی در واقع پیگیری شده و در این رابطه خیلی در واقع ما دور نیستیم شاید از موضوع. اما در واقع اگر نگاهی بخوایم بیاندازیم به نقشی که دانشگاه و پژوهشگاه در زیست بوم ایران داشته به طور خاص، ما در حقیقت اگر مراجعه بکنیم به آیین‌نامه ارتقا، ما در بند 8 ماده 3 آیین‌نامه ارتقا امتیازهای قابل محاسبه از فعالیت‌های پژوهشی و فناوری اعضای هیئت علمی آموزشی رو داریم. در بند 9 همین آیین‌نامه امتیازهای قابل محاسبه از فعالیت‌های پژوهش و فناوری اعضای هیئت علمی پژوهشی رو داریم. ماده 8 رو اگر شما ملاحظه بفرمایید، در واقع فعالیتش به این نحو تعریف شده: تولید دانش فنی، اختراع، اکتشاف یا هر نوآوری که برای حل مشکلات و معضلات کشور مؤثر باشد. ملاحظه می‌فرمایید امتیاز بسیار بالای معادل 50 امتیاز هم به این بند اختصاص پیدا کرده. اما متاسفانه تعریفی که در واقع از این بند ارائه شده، تولید و تجاری سازی محصولاته که حقیقتا رشته‌های فنی و مهندسی رو شامل میشه. یک مبنایی هم متناظری هم براش در نظر گرفته شده تحت عنوان تکنولوژی ریدینس لول یا TRL، سطح آمادگی فناوری، که خب همونجور که دوستان مستحضر هستند در 9 سطح تعریف شده، از سطح‌های پایه تا سطحی که یک نوآوری به تولید انبوه میرسه و تجاری سازی میشه. اما خب ما به ازای این موضوع در واقع متاسفانه برای رشته های علوم انسانی و اجتماعی تعریف نشده و این رشته ها از این در واقع امتیاز هم حتی بی بهره هستند، با وجود این که ممکنه بسیاری از فعالیت هایی که انجام دادن واقعا منتج به این نتیجه شده باشه اما از جنس متفاوتی. به همین خاطر در واقع ما سعی کردیم که برای پر کردن این گلوگاه هم که شده در واقع یک الگویی رو احساب کنیم، یک الگویی که حداقل مابه TRL یک سری در واقع ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌ها رو بتونه پیشنهاد بده و اون رو بتونیم ما حداقل جایگزین این بحث بکنیم. خب در مطالعه ادبیات تحقیق ما به 3 روی کرد برای اینکه بتونیم ارتباط و نسبت TRL رو با حوزه‌های علوم انسانی و اجتماعی بسنجیم برخوردیم. یکی از روی کردها معادل سازی بود. روی کرد معادل سازی معتقد بود که ما باید TRL رو، خطکش TRL رو مبنا قرار بدیم و ما به ازای اون برای رشته های علوم انسانی و اجتماعی تعریف داشته باشیم. خب در واقع پژوهش هایی هم در این حوزه انجام شده و ما در واقع توی این گزارش به یکی از این موارد من فکر میکنم که اشاره کردیم. اگر دوستان ملاحظه بفرمایند، این 9 سطح TRL رو معادل سازی کرده با در واقع حوزه های علوم انسانی و اجتماعی، اما متاسفانه این معادل سازی باعث میشه که ما در پژوهش های علوم انسانی و اجتماعی از سطح 4 تقریبا به بعد نتونیم فراتر بریم، به جهت اینکه در واقع این دو از دو جنس متفاوت هستند و فیت کردنشون با هم دیگه شاید خیلی منتج به نتیجه نشه. اما در خود ادبیات تحقیق رویکردهای دیگری هم برای این موضوع وجود داشت. یک رویکرد دیگر رویکرد نقش پذیری بود. این رویکرد معتقده که ما میبایستی پای و مبنا رو اصلا خود TRL قرار بدیم، بعد بیاییم ببینیم که علوم انسانی و اجتماعی در این بحث تکنولوژی چه نقشی بیتونن ایفا کنن. یعنی مثلا اگر ما یه محصولی رو لانچ کردیم و به بازار به تولید انبوه رسوندیم، حالا علوم اجتماعی مثلا در سطح اول سوم میتونه در واقع در سطح اول پاسبان میتونه یه بینش هایی رو در مورد مسائل اخلاقی و چالش های قانونی این قضیه فراهم بکنه. در سطح چهارم تا ششم میتونه به عنوان مثال ملاحظات انسانی رو در نظر بگیره و اضافه بکنه به جریان. و در سطح هفتم تا نهم هم میتونه مثلا فرض بفرمایید که بحثای مثل رفتار مصرف کننده یا بیزینس مدل ها رو ارائه بکنه. پس در واقع اینجا علوم انسانی اجتماعی به خدمت در واقع علوم فنی و مهندسی گرفته میشن و این هم یه رویکردی هست که در تحقیقات وجود داشت. اما آنچه که ما در حقیقت بهش برخوریم و به نظر میرسه که بهتر بتونه ما رو کمک بکنه شاخص سازی هست با رویکرد متفاوت، یعنی ما متناسب با مقتضیات علوم انسانی و اجتماعی بیایم اقدام بکنیم به تعریف معیاری که به یه خطکشی رو تعریف بکنیم که میتونه حالا وام بگیره در واقع از اون تیارل. اما قطعا باید اقتضائات رشته های علوم انسانی و اجتماعی رو در بر بگیره. باز هم در مطالعاتی که انجام شد به عنوان مثال مطالعاتی که مؤسسه رند در سوئیس انجام داده، یه سری ابعادی رو که نشون دهنده اثر بخشی این رشته ها هست در نظر گرفته. به عنوان مثال گفته که خروجی های یک پژوهش در حوزه علوم انسانی اجتماعی میتونه خروجی های آکادمیک باشه، میتونه تأثیرات اقتصادی اجتماعی باشه، میتونه تأثیرات سیاستی این پژوهش باشه. باز هم مؤسسه دیگری در عنوان Foundation of Humanities and Social Sciences یا بنیاد علوم انسانی و اجتماعی یک در حقیقت مدل رو ارائه کرده که مدل رو شما در گزارش حتما ملاحظه فرمودید که معیارهای شاید یه مقدار دقیق تری رو برای به عنوان خروجی های پژوهش های علوم انسانی و اجتماعی در نظر گرفته. به عبارت دیگر گفته علوم انسانی و اجتماعی میتونه خروجیش تأثیرات آکادمیک باشه، همون چیزی که ما تا به الان میشناختیم، چیزایی مثلا فرض بفهمید که شاخصهایی مثلا فرض کنید اچ ایندکس، تعداد دانلود، شاخصهای کتاب شناسی در جشنواره ها، جوایز، و میتونه تأثیراتی باشه که اینها بر جامعه دارن. جامعه اهم از عملکرد اجتماعی و فرهنگی، اهم از عملکردی که در سیاست دارن و همچنین عملکرد اقتصادی که دارن، و باز برای هر کدوم از اینها شاخصهایی رو تعیین کرده. به عنوان مثال عرض میکنم اجزایی که ما میتونیم برای در حقیقت این موضوع قائل بشیم بحث های آگاهی بخشی هست، بحث های مشارکت هست، بحث تاثیرگذاری هست. هر کدوم از اینها میتونه زیر معیارهایی رو داشته باشه، مثلا همکاری با دیگر سازمان ها، مثل عضویت در کمیته ها، مثل پوشش های رسانه‌ای. من در سوالاتی که اعضای محترم هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در واقع ارسال کردن، یکی از سوالاتشون فکر میکنم این بود که تا چه حد این موضوع دیده شده، این همکاری های مشترک. قطعا اینها به عنوان شاخص در این مدل میبایستی مد نظر قرار بگیره. خب تا اینجای کار من امیدوارم که تحصیل نداده باشم. این ویراست نخستی بود دوستان که ما از این در واقع بحث تهیه کرده بودیم. هرچند ما در ترسیم نقشه راه استقبال کردیم از پیشنهادهایی که حتما دانه محترمی که احساس دغدغه میکنن نسبت به موضوع در واقع به ما بدن و راهنمایی هایی که در واقع و همفکری هایی که داشته باشیم در این زمینه. اما در ویراست بعدی حقیقتا ما یه مقدار جلو رفتیم، ابعاد رو احصا کردیم. این ابعاد میتونن ابعاد علمی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، عملکردی، سیاستی باشن. هر کدوم به ریز شاخص هایی رو دارن. ان شاء الله ممکنه که بسیاری از سوالاتی که دوستان میپرسن در واقع در این گزارش که فاز اول طرح بود دیده نشده باشه. اما من خواهشم همینجا این هست، هم از جناب دکتر لکزایی هم از جناب دکتر اسفندیار که ما در واقع الان در واقع صحبت‌ها و فرمایشات دوستان رو داشته باشیم در فاز دوم، یعنی در گزارش دوم که در واقع تا حد خیلی زیادی پیش رفته، ما موضوعاتی رو هم که دوستان مطرح می‌کنن حتما مطمع نظر قرار بدیم و اون رو هم باز با دوستان گرامی به اشتراک بذاریم که انشاءالله طرح بتونه جامع باشه و اثر بخش باشه و انشاءالله مشکلی از مشکلات همه اعضای هیئت علمی رشته های علوم انسانی و اجتماعی حل بکنه. آقای دکتر خانم دکتر میشاولتی، من موردی رو از قلم انداختم، خواهش میکنم که بفرمایید. خیلی عذرخواهی میکنم. آی دکتر اسفندیار گرامی، عرایز بنده تموم شد. اگر خانم دکتر هم فرمودن که فرمایشی ندارن، من در خدمت شما و همه بزرگواران هستم. آی دکتر
بسیار ممنون و متشکرم. تشکر میکنیم، در خدمت دوستان هستیم. اگر نکته‌ای دارن میکروفون رو روشن بفرماین. هر یک از عزیزان اگر توضیح دارن، نکته‌ای دارن، ما استفاده میکنیم. اگر خب سوالی داشته باشن، من از اینجا نمیبینم. آقای سادین یادداشت میکنه و من میده، من براتون میخونم انشاءالله در این نوشته هایی که میاد. ما منتظر دوستان هستیم. یکی از دوستان خط شکن بشن، پرسش هایشون رو بفرماین. توضیحات شما شفاف و کافی بود، حتما دوستان نکته خاصی ندارن. ما همچنان منتظریم. این سوالاتی رو هم که خدمت شما پرسید ارسال کردیم، حتما در ویراستای بعدی مورد توجه قرار میگیره دیگه. نکاتی رو که
صدای منو دارید آقای اسفندیار؟
بله بله، آقای سررامی صدای شما رو داریم، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
سلام علیکم. تشکر میکنم از سرکار خانمهای محترم که طرح خوبی تهیه کردن و انشاءالله در مسیر کاربردی سازی تحقیقات پژوهشگاه ها در سطح کشور خصوصا در علوم انسانی باشه. من یه چند تا سوال خدمت آقای دکتر اسفندیار داده بودم که لابد به خانمها دادن، ولی یه سوال کلیتری هم دارم. این که توی این طرح بیشتر یا لاغت سبقه غالبش حالت گزارش داره، این که چه باید کرد توش نیست، یا شاید حالا هست، من لاغت به هرچی دقت کردم، این که باید برای کاربردی سازی چه کاری کرد. این که فرض کنید که مثلا تحقیقات در زمینه‌های مختلفی امکان تاثیرگذاری داره، همه این شبکه‌هاش رو بیان بکنیم، اینا خب چیز خوبیه، ولی اینکه در مسیر کاربردی سازی خصوصا در علوم اسلامی که مورد ابتلای پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و پژوهشگاه‌های دیگه به اصطلاح همسر در مخصوصا قوم هست، اینکه چه باید کرد از توی این طرح من به دست نیاوردم. اگر این نکته را بیان بکنن با تاکید بر علوم اسلامی. متشکر فعلا.
بله استفاده. آقای دکتر مطهری هم میخوان صحبت کنم، بفهمید سوال ها مطرح بشه در پایان خانم دکتر ابراهیمی پاسخ ها رو خواهند گفت. آقای دکتر مطهری زارن یه لحظه روشن کردید، خاموش کردید، اگر نکته ای دارید استفاده میکنید، یا سایر دوستان اگر نکته ای دارن بفرمایید. You are now muted.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده تشکر میکنم از صحبت‌های دکتر ابراهیمی که زحمت ارائه رو داشتن و به خوبی هم برای من طبیعتاً خوبی از قسمت‌های این روشن شد. من سوالی برای این که فرلاح داده نمیشتن فکرم تفاوت این کاروی سیادی و بومی سیادی رو داشت این چند من خودم در من افتم باقش اتایی که فرده شدم زیاد این رو یاد داشت دارم. بعد اینکه به صورت مشخص اگر برش از مثال هست برش از دانش ها صورت میگیره شاید بهتر بود و هم مصب تر بود. از خواهی میکنم ببخشت.
You are now unmuted.
اجازه میخوام بندم یک سوال و خواهشی رو داشته باشم.
دکتر بوسیلی که بفرمایید در خدمتتون هستم.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
من از زحمت ویژه‌ای که واسه این طرح کشیده شده عمیقا تشکر میکنم، با یه دغدغه‌ای که واقعا همه ماها درگیرش بودیم دیگه. بالاخره این پژوهش‌هایی که انجام میدیم کجا میخواد به درد بخوره؟ کاربردی سازی و بومی سازی. این عطف این دوتا با هم دیگه خیلی خوب و قشنگه. خیلی دغدغه مبارکی بود و معلومه زحمت زیادی کشیدن که نمونه‌های مشابه جهانیشو پیدا بکنن. منم خواهشم مثل بقیه دوستان همینه که ما بعد از طرح این مدل‌های مختلف و الگوهای مختلفی که ارائه شده، اینی که برای کشور خودمون و با واقعیات کف میدان مراکز پژوهشی که اینا داره چه محصولاتی تولید میکنن، چه ظرفیت نیروی انسانی دارن، بعد مثلا دولت یا صنعت، حالا صنعت به معنی عام میشه، دولت یا صنعت چه ظرفیت هایی برای بکارگیری اینا دارن و چجور میشه اینا رو لینک کرد به هم دیگه. یه مقدار مثال های عینی و عملیاتی اگر به یه الگویی رسیدن که ما استفاده میکنیم. یعنی الان انگار که حالت تا حالا گزارش توصیفی بود از آنچه که ارائه شده از در سطح جهانی الگوهایی هست. منتظریم که به سمت مثال های عینی و الگوی پیشنهادی خودشون بریم انشاءالله. ممنونم ازت.
You are now unmuted.
ممنون و متشکر. بفرمایید. حاج آقای الهی نژاد در خدمتی.
سلام علیکم. خسته نباشید همه بزرگواران و جناب دکتر اسفندیار که زحمت این برگزاری این جلسات و سرکار خانم دکتر ابراهیمی که ارائه این مطالب را داشتن قابل استفاده بود. من عرضی داشتم این که ما یک بار بس از حوزه
ام نجات خاموش بفرمایید بعد خدمتون هستیم. بله بفرمایید.
خدمت سروران من عرض بکنم که یک بار بحث از حوزه دانشی است که میگیم علوم انسانی و اجتماعی چطور بومی سازی بشود. این در واقع همچنان مباحث نظری و بحث حوزه دانشی در میانه و چه راهکاری برای بومی سازی این حوزه و رشته دانشی ما باید به کار بگیریم. یه بار بحث اینه، بار دیگر بحث اینه که مسائل علوم انسانی اجتماعی چطوری کاربردی بود. این به نظر خیلی، حالا نمیدونم، شاید بر من روشن نباشه. این حوزه دانشی را با مسائلی که در جامعه میخواد کاربردی بشود، میز اینها و جداسازی اینها کدام موضوع مد نظر این برنامه هست؟ آیا به دنبال بومی سازی یک رشته هستید که چطور این بومی سازی بشه، یا نه به دنبال این هستید که مسائل علوم انسانی اجتماعی چطور در جامعه تبدیل به صنعت بشه، تبدیل به فناوری بشه، تبدیل در واقع کاربردی بشه؟ میز این دوتا را روشن بفرمایید خیلی ممنون.
ممنون و متشکر. حاج آقای یعقوب نژاد در خدمتی. دلیل هستن که خب خانم دکتر ابراهیمی هم چند بار تکرار کردن که این طرح در ابتدای راه هست. ما از همین فرصت استفاده میکنیم در پژوهشگاه، در مرکز همکاری های علمی و بین‌الملل اعلام آمادگی میکنیم برای برگزاری نشست ها و حتی کرسی های ترویجی اگر ایده ای رو
الان صدا ما دارید آقای سنده؟
بله آقای دکتر، صدا شما رو الان داریم، میتونیم استفاده کنیم.
متشکرم، ببخشید اشکالتون شما
میکردم. آقای یعقوب نژاد معاون پژوهشی پژوهشگاه هستم. من داشتم اعلام آمادگی میکردم برای برگزاری نشست های علمی و حتی کرسی های ترویجی. کرسی ترویجی که ایده به ما ارائه بده، نه تبیین بکنه. بنابراین از همین الان اعلام آمادگی میکنیم برای تقویت این تر که دوستان در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی آغاز کردن، ما هم بتونیم قدم های مثبتی رو در ادامه راه برداریم. خدمتون هستیم آقای دکتر، بفرمایید.
منم سلام عرض میکنم خدمت حاضران در جلسه، به خصوص میهمانان ارجمند جناب سرکار خانم دکتر ابراهیمی که توضیحات خوبی رو دادن و همچنین سرکار خانم میرشاه ولایتی که زحمت کشیدن به این طرح خیلی خوب رو به هر حال طراحی کردن، تنظیم کردن و کار خوبی رو ارائه کردن. اون چیزی که ما ها میگیم قاعدتا از زاویه نگاه خود من هست که یه نکته رو جناب آقای دکتر سرامی فرمودن و اون این که اون چیزی که در این تر اومده علوم انسانی و علوم انسانی و اجتماعی است. علوم اسلامی رو معمولا یا فراموش میکنن یا خیلی ریز زیر علوم انسانی قرار میدن. من پیشنهادم اینه که چون بناست این کار بندان یک پیشنویس و سند در واقع کاربردسازی علوم ارائه بشه، حالا علوم انسانی، حتما به علوم اسلامی تصریح بشه. درسته که علوم اسلامی در رده‌بندی‌ها ذیل علوم انسانی قرار میگیره، ولی علوم اسلامی الان در یک شرایطی است که میتونه به عنوان یک علوم مستقل همراه با علوم انسانی ازش نام برده بشه. اینو تصریح بکنن در طرحشون، ما این تقاضا رو داریم. اما نکته بعدی این که همونطور که از کلیت طرح برمیاد، مشکل عمده ما اینه که این آیین‌نامه ارتقا چون بر پایه علوم فنی و مهندسی طراحی شده، اونجا هم که بحث از ارتباط علوم با صنعت و جامعه بحث میکنه و حرف میزنه، دوباره منظورش همون جامعه صنعتی هست. یعنی به نوعی تلاشی که عرض میشود که داره انجام میشه و همکاران من در پژوهشگاه علوم انسانی و فرهنگی دارن انجام میدن، عرض میشود که علوم انسانی و مطالعات فرهنگی انجام میدن، به نوعی تلاشی است که باز هم ما نمیتونیم اون چیزی که دنبالش هستیم در باب علوم انسانی اجتماعی بهش برسیم، به دلیل اینکه فکر حاکم بر عرض می شود آیین‌نامه ارتقا که اول طراحیش کردن بعد همینطور پیش بردن و الان هم ادامه داره، فکر حاکم علوم فنی و مهندسی است و اونهایی که کار رو طراحی کردن اصلا نگاهشون این بوده که همه چیز باید از نگاه فنی و مهندسی دیده بشه و علوم دیگه که انه علوم نیستن و که انه علم نیستن، که انه بیفایده هستن. نظرم ما باید یه جوری در این تر این رو یا به درستی اشراب کنیم و بیاریم و یا حتما در اون مقدمه‌ای که برای ارسال این تر ارائه میشه به این نقطه توجه داده بشه که واقعا اگر ما به علوم انسانی، علوم اسلامی و علوم اجتماعی توجه نکنیم، بخش مهمی از جامعه ما دچار گیر و اختلال خواهد شد. این نکته بعدی بود. نکته سوم این است که ما ارتباط علوم انسانی و به خصوص علوم اسلامی رو با جامعه میتونیم شفاف کنیم، ولی ارتباطش با صنعت خیلی پیچیده است، خیلی سخته و تلاشی هم که دوستان من در این طرح کردن بیشتر به سمت حالا اون تجارت سازی رو خیلی کار خوبی کردن که به کاربردی سازی برگشت دادن، یک هنر خوبی رو دوستان در این طرح انجام دادن، ولی نهایتاً ارتباط این علوم رو با جامعه تونستن برقرار کنن، با صنعت ارتباطش خیلی روشن نیست. و اگر ما بنا داریم که ذیل این آیین‌نامه خودمون رو درست قرار بدیم، باید حتما ارتباط با صنعتش هم یه جوری شفافتر معلوم می‌شود که مشخص بکنیم. من خیلی تشکر میکنم، استفاده کردم توضیحات خوب سرکار خانم ابراهیمی، متشکرم.
بسیار خوب، ممنون و متشکر. دوستان دیگر اگر نکته تکمیلی یا پرسشی دارن ما استفاده میکنیم. کلیدی ترین بحث این طرح در واقع همین سه الگویی بود که مورد بررسی قرار گرفت. البته بحث‌های مقدماتیش همش قابل استفاده بود و سه تا الگو رو آورده بود روی میز و در واقع الگوی سوم الگویی است که در واقع مدیران این طرح پیشنهاد داده بودن. خب این قابل بحث است که این در این الگوی سوم ما باید همه این نکاتی رو که دوستان گفتن رو در واقع مورد توجه قرار بدیم. به نوعی بحث علوم اسلامی مورد توجه قرار بگیره یا مثلا بحث تفاوت بومی سازی و کاربردی سازی رو در همین قسمت ها این الگوی سوم که در واقع خروجی اصلی این طرح هست مورد توجه قرار بگیره. اگر دوستان نکته ای ندارن ما توضیحات مدیران محترم.
یه سوال دیگه یا دکتر دارم اینم بگم بعد سطحتون توضیح بدن، اینه که البته در طرح به این نکته توجه شده، اما یک مشکلی که وجود داره این است که ما اگر از می شود که به سمت پژوهش‌های کاربردی کارها رو و برنامه هامون رو و پروژه هامون رو پیش ببریم، یک خطر مهمی وجود داره که ما عملا خودمون رو از پژوهش‌های بنیادی که زمینه نظریه پردازی زمینه نوآوری رو فراهم می کنن و به یک معنی اصلا توسعه و ارتقای علوم ما حتما با نظریه پردازی و نوآوری فراهم میشه. نگاه حاکم در تدوین این تر به کاربردی سازی است. کاربردی سازی شدن این علوم یعنی این که ما دیگه از نظریه پردازی و از مسائل نو و جدید یه جورایی فاصله بگیریم. درسته که نمیخوایم اتفاق بیفته، ولی عملا این اتفاق خواهد افتاد، چون ما میخوایم کاربردی شدن اینها رو در علوم در جامعه اصل قرار بدیم و بعد هیئت علمی ما و دانشمند ما تلاش خواهد کرد که چون میخواد رتبه بیاره، چون میخواد نمره بگیره، به اون سمت بره. نوآوری و بحث‌های جدید قربانی خواهد شد. اینو باید توجه کنیم. ممنونم.
خب بسیار خوب، اگر دوستان پرسش دیگه یا نکته تکمیلی دیگه ای ندارن ما استفاده کنیم از نظرات مدیران محترم تر، خانم دکتر ابراهیمی، خانم دکتر میرشا ولایتی، اگر توضیحاتی دارید بفرمایید.
خیلی متشکرم آقای دکتر. من از فرمایشات تمام بزرگواران و همکاران عزیز استفاده کردم. کارشناس محترم ما خانم مدام در جلسه تشریف دارن، ایشون تمام سوالات رو و در واقع یادداشت میکنن. ما انشاءالله در ویراست بعدی که خدمتون عرض کردم تمام دغدغه‌ها و مواردی رو که دوستان به درستی به اشاره داشتن رو انشاءالله در نظر میگیریم. فقط من آقای دکتر اگر اجازه فرمایید یه توضیح کلی بدم و به تک تک سوالات بزرگواران حتی الامکان پاسخ بدم، ببینید که از خانم دکتر میرشا ولایتی هم خواهش میکنم که اگر نکته‌ای رو دارن بیان بکنن. من از فرمایش آقای دکتر یعقوبی نژاد وام میخوام بگیرم. آقای دکتر امکانش هست ببخشید این فقط میکروفون مرکز رو ببندید، صدا چون میپیچه. خیلی متشکرم. همونجور که آقای دکتر اشاره کردن، ببینید آنی نامی ارتقا توسط یک تعدادی مهندس نوشته شده، واقعا این که در شکی نیست و در نتیجه تفکر حاکم همونجور که گفتند تفکر مهندسی بوده و لذا ما رشته های علوم انسانی و اجتماعی گار که میبایست خودمون رو با رشته های مهندسی تطبیق بدیم، چه کارهامون رو، چه خروجی های کارهامون رو و چه حتی امتیازاتی که میخوایم از خروجی های کارهامون بگیریم. از این جهت ما ابتدای امر میبایستید یک در واقع تصویرسازی میکردیم از اینکه در دنیا داره چه اتفاقی میفته، رشته های علوم انسانی و اجتماعی چگونه بهشون بها داده میشه، چه به تنهایی و چه در کنار رشته های علوم فنی و مهندسی چقدر میتونن هم افزا باشن. خب بخش اول طرح واقعا بایست این تغییر نگرش رو در سیاست گذاران اجرا بکنه. این یه نکته. نکته یعنی به هر حال ما مستقیم نمیتونیم بریم سراغ یه سری شاخص ارائه دادن، ما میبایستی حتما طرح مسئله بکنیم ابتدای کار. اما خیلی از دوستان اشاره میکردن که در واقع چگونه ما اصلا میتونیم این بحث رو کاربردی بکنیم و آیا مثلا علوم انسانی و اجتماعی در صنعت اصلا جایگاهی شاید نداشته باشه. من میخوام عرض بکنم آقای دکتر و همکاران عزیز، خب ما همه از رشته های علوم انسانی و اجتماعی هستیم. من خودم به شخصه میخوام بگم که ما شاید در بسیاری از مواقع خودمون داریم خودمون رو آندراستیمیت میکنیم. یعنی همین که ما میگیم که ما در صنعت جایی نداریم به عقیده من و جسارتا اشتباهه، به جهت اینکه من مثال های متعددی رو خدمت شما عرض میکنم که رشته های علوم انسانی اجتماعی اتفاقا در صنعت جایگاه خیلی موثری داشتن. ببینید وقتی که قانونی و مقررات تدوین میشه که ما برای ساخت یک سد، برای انجام یک پروژه کاملا مهندسی نیاز داریم به پیوست فرهنگی، و اون پیوست فرهنگی رو چه کسی مینویسه؟ آیا کسی غیر از روی یک فردی که رشته علوم انسانی و اجتماعی خونده مینویسه؟ پس این جایگاه برای ما وجود داره، کما اینکه داره این کار انجام میشه. بنده در پژوهشگاه، بنده و خانم دکتر در یک در واقع یکی از دفاتر به نام مدیریت کاربردی سازی پژوهش‌های علوم انسانی مشغول هستیم. من مثال‌های متعددی رو میارم خدمت شما. با صنایع مختلف در واقع انجام دادن، مثلا فرض کنید با شرکت ملی گاز، با فرض کنید که پژوهشگاه نیرو، ما طرحهایی رو داشتیم، رشته‌هایی رو داشتیم که رشته‌های بسیار بنیادی بودن، مثلا فرض بفرمایید که با ببخشید صدای من هست، که با سازمان مثلا فرض کنید با سازمان سینمایی طرح‌های کاربردی رو انجام دادن. لذا اینکه ما از ابتدای کار بگیم ما جایگاهی نداریم و ما نمیتوانیم به عقیده بنده صحیح نیست. ضمن اینکه خود وزارتخانه وقتی که پیش قدم شده و یه دفتری رو به نام دفتر ارتباط با جامعه و صنعت راه اندازی کرده، خود آقای دکتر سیف با وجود اینکه خب رشته خودشون مهندسیه ولی بارها به پژوهشگاه علوم انسانی آمدن و استقبال کردن از در واقع کاربردی سازی رشته های علوم انسانی و اجتماعی، ما بارها این موارد رو براشون توضیح دادیم. پس این به نظر میرسه این ذهن ها تا الان آماده شده، کارهای انجام شده، و اون چه که ما در این طرح در پیش بودیم این بوده که نهایتا بعد از گفتگو و اعلام تمام این ولی وزارت علوم، حالا شما برای سنجش اثر بخشیش نه با خطکش فنی و مهندسی این رو بسنج، بیا با این خطکش این رو بسنج که بتونیم معیارهایی رو ما بهشون پیشنهاد کنیم که از بین اون معیارها حداقل کارهایی که نداره در انجام میشه رو در واقع ارزیابی بکنن. ببخشید من حالا اگر اجازه بفرمایید به سوالات دوستان تک تک بپردازم. در مورد این که دوست عزیزمون همکار گرامی در مورد این که چه باید کرد صحبت کرده بودن، من فکر میکنم در عرایزم توضیح دادم که در واقع خب به هر حال هر کدوم از رشته های علوم انسانی و اجتماعی به فراخور نیازی که جامعه یا صنعت احساس میکنه میتونن ارزش خودشون رو، کارکرد خودشون رو در قالب پروژه های پژوهشی که حالا یا به میدان عمل برمیان یا ارائه توصیه و راهکار و حتی مثلا راهبرد سیاستی هستند در واقع ارائه بکنن. اینکه علوم اسلامی چه جایگاهی در این بین داره با تفکیک حقیقتا قائل نشدیم. همونجور که آقای دکتر هم اشاره کردن، ما علوم اسلامی رو جزئی از علوم انسانی و اجتماعی دیدیم، اما اگر اینکه احساس میکنی که نیاز هست به تصریح این موضوع، میشه که در ویراست بعد در واقع این موضوع رو تصریح کرد. اما به عقیده بنده ما در واقع با تصریح کردن انگار که داریم این رو کاملا مجزاش میکنیم و انگار ویژگی های مجزایی داره. آقای دکتر مطهری در مورد تفاوت های کاربردی سازی و بومی سازی پرسیده بود و برخی از مثال ها رو من عنوان کردم. آقای دکتر، من منظور شما رو از اینکه ما تفاوت کاربردی سازی و بومی سازی رو بگیم در طرح، آیا منظور شما این بود؟ ما وقتی داریم کاری رو، ما این پروژه‌مون در واقع بومی سازی کردنه، وقتی ما داریم تیارل رو، ما به ازاش رو خودمون معرفی میکنیم، تیارلی که توی آیین‌نامه ارتقاد آمده، وقتی داریم این کارو انجام میدیم خودش بومی کردن این در واقع سازه سنجشه. ولی اینکه یک تحقیق رو چگونه بومی میتوان کرد، خب این دیگه هنر اون محققه، این پژوهش در صدد نیست که به این بپردازه که چه تحقیق رو چگونه میتوان بومی کرد. اما تحقیقی که کاربردی، پژوهشی که کاربردی شده باشه و پژوهشی که بومی شده شده باشه، ما میخوایم بگیم که با این معیارها میتوان اثر بخشی اون رو سنجید. جناب آقای دکتر بوسیلیکی اگر درست تلفظ کرده باشم در مورد فرمودن که این بیشتر توصیفی هست، من فهمش شما رو کاملا قبول دارم، ما به هر حال نیازمند این بودیم که برای این طرح یک مبانی نظری و یک گردآوری اطلاعاتی و یک طرح موضوعی رو داشته باشیم. اینکه دولت و صنعت رو و اینها رو چگونه میتوان با هم لینک کرد، خب آقای دکتر در وزارتخانه دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وجود داره، در تمام دانشگاه ها هم یک معادل و مابعضایی وجود داره، این که ما دست به دست هم بدیم پژوهشگاه های مختلف، دانشگاه های مختلف که در حوزه های علوم انسانی اجتماعی کار میکنن، با انجام دادن چنین طرحهایی، با نشون دادن بروندادهای کارشون، با پیشنهاد کردن در واقع سنجه های، مثلا فرض کنید من نمیدونم شما با سامانه ساطع آشنایی دارید یا نه، سامانه ساطع یک سامانه هست که طرح‌های کارفرمایی صنعتی رو که رشته‌های همه رشته‌ها هم از علوم انسانی اجتماعی میتونن انجام بدن رو معرفی میکنه. پژوهشگاه علوم انسانی تا به حال 4 تا یا 5 تا طرح از این سامانه گرفته که اتفاقا طرحایی هستن که سازمان‌های صنعتی پیشنهاد داده بودن. یعنی میخوام بگم که از سمت وزارتخانه چنین کارهایی در حال رقم خوردن هست، هرچند که ابتدای کار هست، ولی خب میبایست خود ما هم در پژوهشگاه‌ها به استقبال این قضیه بریم، چون شما بهتر از من میدونید تو خود دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها هم یه در حقیقت انکاری وجود داره و یه مقاومتی وجود داره که ما صرفا باید پژوهش بکنیم، پژوهش کاربردی کردن پژوهش ها به نوعی فروکاست پژوهش، بی احترامی در واقع به علم، یه مقدار باید این در واقع دیدگاه هم بر بنده شکسته بشه از سمت خود ما لااقل. در آقای دکتر حاج آقای الهی نژاد، آقای دکتر الهی نژاد فرمودن که مسائل علوم انسانی و اجتماعی چگونه بومی شود، سوال آقای دکتر مطهری گرامی هم بود، والا ما در این طرح آقای دکتر در پی این که چگونه ما مسائل علوم انسانی و اجتماعی رو بومی بکنیم نیستیم، این همونطور که عرض کردم در واقع هنر پژوهشگره، اما میخواییم بگیم حالا این مسئله علوم انسانی و اجتماعی بومی شده، اگر قراره رفع مشکلی بکنه چگونه باید مشکل رو حل بکنه و چگونه باید فهمید که آیا این اثر بخش بوده و تونسته مشکل رو حل بکنه یا نه و با چه متر و معیاری رو بسنجیم، شاخصهای اثر بخشی رو در واقع ما معرفی بکنیم. حاج آقای یعقوبی نژاد اولا که فرمودند نمونه هایی رو معرفی بکنیم، من حداقل از پژوهشگاه علوم انسانی میتونم نمونه های خیلی زیادی رو در ارتباط پژوهش با جامعه و صنعت خدمت شما معرفی بکنم، چه با جامعه و چه با صنعت. پیشنهاد داده بودن که اسلامی بودن در علوم اسلامی تصریح بشه که این کار رو اگر صلاح میدونید ما میتونیم انجام بدیم. فرمایشات بسیار عالی داشتن در مورد اینکه تفکر حاکم واقعا تفکر مهندسی بوده و یه نکته بسیار ظریفی رو آقای دکتر یعقوبی نژاد اشاره کردن، اون هم این مسئله که در واقع تقلیل ما نمیخوایم بدیم به هیچ وجه در پژوهش‌های بنیادی رو، آقای دکتر دوستان عزیز به هیچ وجه، یعنی اصلا و ابدا هدف ما تقلیل دادن، فروکاهش یا در واقع بی توجهی به علوم بنیادی نیست، کما اینکه علوم انسانی و اجتماعی توانمندی و تبحر خودشون رو تو بحث‌های بنیادی نشون دادن، ما صرفا می‌خوایم بگیم که این روی یه قضیه که پژوهش‌های کاربردی هست هم از عهده رشته‌های علوم انسانی و اجتماعی برمیاد، ما امتیازهای لازم رو در حوزه‌های بنیادی و پژوهش‌های بنیادی در آیین‌نامه ارتقا می‌گیریم، اون بخشی که مقفوله و ما رو در اون در واقع دست کم می‌گیرن شاید پژوهش‌های کاربردی بوده که ما در واقع این سویه قضیه رو بهش پرداختیم. من امیدوارم که در واقع از خیلی از نظرات بزرگواران استفاده کردم، حتما موارد منعکس میشه در تر، حتما ویراست بعدی خدمت بزرگواران ارسال خواهد شد و ما بسیار خوشحال میشیم اگر نظرات ارزشمند دوستان رو بشنویم. اگر موردی بود که من از قلم انداختم عذرخواهی میکنم، اگر که بزرگواران بفرمایند من حتما در خدمت هستم. خب دکتر میشاولتی عزیز شما اگر فرمایشی دارید من خواهش میکنم که شما بفرمایید. آقای اسفندیار، دکتر اسفندیار در خدمت هست.
من معذرت میخوام، شاه ولایتی هستم. سلام عرض میکنم خدمت همه بزرگواران. خیلی ممنون از لطف و محبتی که بزرگواران و دغدغه‌ای که در ارتباط با بحث که امروز ارائه شد داشتن، برای بنده اجالتاً بازخورد بسیار مبارکی بود. اما توضیحات رو خانم دکتر ابراهیمی دادن، اما من به نظرم رسید که یه نکته‌ای، یه سوء تفاهم اتفاق افتاده. ما تو این طرح و خروجی اون که انشاءالله به عنوان یک پیشنویس و یک پیشنهاد برای آیین‌نامه کمک به اصلاح و بهبود آیین‌نامه ارتقا هست، قرار نیست که همه مسائل و مشکلاتی که در ارتباط با طرح‌های علوم انسانی، علوم اسلامی و علوم اجتماعی هست رو بهش بپردازیم. کما اینکه اساتید بزرگوار این جمع میدونن که سنگ بزرگ نشانه نزدن هستش. آقای دکتر سهرامی فرموده بودن که راهکار ما برای کاربردی سازی چه هستش؟ ما در واقع برای کاربردی سازی خیلی بهتر از بنده اساتید در جریان هستن که یک مسئله چند بعدی و چند وجهی هستش و به این شکل نیستش که ما الان یه الگو بدیم دانشگاه بیاد، دانشگاه، پژوهشگاه، وزارتخونه، صنایع، جامعه و همه بیان و از این پیروی کنن و از این به بعد از فردای تصویب این آیین‌نامه ما دیگه شاهد یک مدینه فاضله باشیم. ما کاری که داریم انجام میدیم، من میخوام این رو خدمتون عرض کنم که ما کاری که داریم انجام میدیم این هستش که یک شاخص، سعیمون هستش که یک تلاش بر این هستش که یک شاخص چند معیاره و چند بودی و چند وجهی برای سنجش ارزش پژوهش های علوم انسانی بدیم و این رو مخاطبمون کی هستش؟ مخاطبمون وزارت علوم هستش، آیین‌نامه ارتقا هستش که از این به بعد دوستانی که علاقه مند به کار کاربردی هستن، به حل مسائل ملموس اجتماعی هستن، احساس نکنند که کار اونها بی ارزش هستش و بنابراین در واقع ما قرار نیست که یک سلوشن، یک راهبرد بدیم، یک راهکار بدیم برای اینکه از این به بعد طرحهایی که توی پژوهشگاه ها انجام میشه قرار هستش که کاربردی بشه. نکته بعدی در خصوص بومی شدن و دست در واقع کاربردی شدن بود. ما کارمون رو که داریم میگیم که میخوایم بومی بکنیم، برگزاری جلساتی از این دست هستش که ما میبینیم که الان به درستی دغدغه بزرگواران این هستش که به طور مثال دارم عرض میکنم، شاید در کشوری مثل انگلستان که ما الان یا آلمان که ما مصادیقش آوردیم این دغدغه وجود نداشته باشه، ولی تو کشوری مثل ایران علوم اسلامی وجود داره. خب پس بنابراین ما این دغدغه ها رو باید توی مدلمون بیاریم، توی این شاخص ها و معیار ها بیاریم، به این ترتیب این مدل بومی میشه و اصلا حالا به نوع خلط مبحث نشه این مفهوم با بحث کاربردی سازی که ما داریم خدمتتون عرض میکنیم متفاوت هستش. و بالاخره بقیه موارد رو خانم دکتر ابراهیمی پاسخ دادن. من فقط یه نکته ای رو عرض کنم آقای دکتر یعقوبی، من خیلی ممنون هستم از حسن نظر شما. جالب هستش که توی تمام طرحایی که از سال 2011 اتفاق افتاده و تلاششون این بوده که بحث کاربردی سازی رو تو حوزه علوم انسانی مورد بحث و بررسی قرار بدن، همشون دغدغه‌شون همین بوده که ما نکنه و مبادا یک اتفاقی بیفته که از پژوهش‌های بنیادی غافل بشیم. اما به نظر میرسه جریان حاکم ما به قدری، حالا شاید عدد و رقم دادن خیلی کار غیر حرفه‌ای و غیر علمی باشه، ولی به نظر میرسه 80 به 20 که چرت کنم 95 به 5 درصد تصمیم، یعنی ما 5 درصد طرحامون کاربردی میشه بر اساس نیاز روز جامعه هستش، بر اساس نیاز روز صنعت هستش و تلاش ما این هستش که این تعادل تازه یعنی به سمت تعادل حرکت کنیم و این دغدغه شما نشون دهنده این هستش که همکاران محترم ما در این پژوهشگاه چقدر خوب واقف هستن به اهمیت بحث کاربردی سازی با استفاده و با تکیه بر طرح‌های بنیادی. من معذرت میخوام و خیلی خیلی ممنون هستم از حسن نظر و عنایت بزرگواران به طرح گروهی ما.
بسیار خوب، ممنون و متشکر. من چند سوالی رو که قبلا خدمتون ارسال کردم و تقدیر و تشکر، چون میکروفون من خاموش بود، من تشکر میکنم. اجازه میخوام که چند سوالی رو که قبلا خدمتون ارسال کردم دوباره قرائت کنم، اگر صلاح دونستید یه توضیح در خصوص این سوالات بفرمایید. ببینید، به تفاوت بین عمومی سازی و ایده سازی در راستای کاربردی کردن علوم انسانی تا چه اندازه در این طرح توجه شده؟ این رو میخوان دوستان توضیح رو بشنون. و سوال بعد این که به تفاوت بین امتدادسازی فعالیت‌های موجود با تعامل‌سازی با نهادهای کاربردی ساز در راستای کاربردی شدن چه اندازه باز توجه شده؟ سوال بعدی این بود که در این طرح چه توجهی به اسلامی سازی علوم انسانی در راستای کاربردی و بومی سازی شده؟ خب این توضیحاتش تا حدودی ارائه شده که دوستان اگر انشاءالله که متقاعد شده باشن. در طرح چه اندازه به تعامل با نهادها و افراد مخاطب توجه شده؟ این دو ست سوال رو هم اگر صلاح دونستید توضیح بدید ممنون میشیم.
با اجازتون خانم دکتر ابراهیمی، من عرض میکنم در ارتباط با این مواردی که دوستان سوال پرسیدن، من مصداقی عرض میکنم. به طور مثال بحث در طرح چه اندازه به تعامل با نهادها و افراد مخاطب توجه شده، ما یکی از همونطور که عرض کرد خانم دکتر ابراهیمی فرمودن و در طرح هم بود، ما ابعاد رو به طور مثال یکی از ابعادی که در سنجش یک طرح پژوهشی که پیشنهاد میکنه، میگه من طرح کاربردی هستم، یکی از شاخصهایی که بررسی میکنیم بحث شاخصهای سیاستی هستش. به طور مثال چقدر این طرحی که داره الان مطرح میشه مشاوره به نهادهای دولتی به یعنی در واقع کمک کرده به نهادهای دولتی، چقدر این طرح میتونه کمک بکنه به سیاست گذاری؟ مثلا دارم عرض میکنم، آیا در خروجی طرح یک گزارش سیاستی بوده که تصریح شده باشه که از این گزارش سیاستی در نهادی در سازمانی استفاده شده باشه؟ بنابراین یا به طور مثال دارم عرض میکنم، چقدر بحث علوم اسلامی مورد توجه قرار گرفته؟ قطعا یکی از ابعادی که ما بهش توجه کردیم و در این طرح پیشنهاد شده بحث‌های اجتماعی فرهنگی هستش، که حالا به طور مثال دارم عرض میکنم، اینکه توی این حوزه جالب هستش که مثلا دارم عرض میکنم چقدر این به بحث‌های ارتقاء معنویت میتونه کمک بکنه. این ها شاخص‌هایی هستش که به شکل ریز و خاص ما از تعامل با بزرگوارانی چون همکاران بزرگوار این پژوهشگاه میتونیم احصا کنیم و به دیتیل بهشون بپردازیم. ما الان ابعاد کلی رو، یعنی در واقع میشه گفتش که هنوز به نازک کاری کار نرسیدیم و بنابراین این تعاملات الان ما داریم میبینیم که دغدغه های بزرگواران بیشتر در ابعادی که وجود داره جالب هستش. یکی بحث فرهنگ اجتماعی هستش و یکی یعنی دوستان شاید بحث بود اقتصادی کمتر دغدغه شون هستش و درست هم هستش. شاید توی ایران این دغدغه بحث سیاستی و همینطور بحث فرهنگ اجتماعی خیلی پررنگ تر باشه. ما در ادامه این شاخصها رو خدمت بزرگواران ارائه خواهیم کرد و بر اساس نظر نخبگی اعضا سنجه ها تغییر و تحول پیدا خواهد کرد و انشاءالله پالایش میشه که اون نیازی که نیاز کشور هست بر اساس اون ما بتونیم در واقع یک پیشنویس ارائه داده باشیم.
بسیار خوب، ممنون و متشکر. من یه نکته ای رو عرض کنم، مرکز رشد و نوآوری دفتر تبلیغات اسلامی خب جناب آقای قطبی در دفتر تبلیغات اسلامی عهده‌دار این مسئولیت شدن و کارهایی رو شروع کردن که به نظر میاد قدم‌های بعدی این طرح باشه و ما هم در صدد هستیم کارگاه‌هایی رو برگزار کنیم. انشاءالله حتما از همکاران شما هم دعوت خواهیم کرد اونجا حضور پیدا کنید. در واقع این مرکز به دنبال در واقع این هست که ایده ها رو بیاد پردازش کنه و ایده های نو رو وارد جامعه بکنه و در عرصه جامعه از اون بهره برداری کنه. خود این دوستان بنا دارن که در جلسات متعدد این ایده ها رو مورد بررسی قرار بدن. همه این ایده ها در حوزه علوم انسانی و اسلامی است. به نظر میرسه که میتونه به این طرح کمک بکنه. ما این جلسات کارگاهی رو برگزار خواهیم کرد. دوستانی که در جلسه حضور دارن ان شاءالله همراهی خواهند کرد و در این جلسات مشارکت میکنن و بهره برداری خواهد شد. باز اگر دوستان نکات تکمیلی دارن ما استفاده خواهیم کرد. هنوز وقت داریم دقایقی. دوستانی که به صورت مجازی در خدمتشون هستیم اگر نکته تکمیلی دارن استفاده میکنیم. خانم دکتر ابراهیمی هم اگر نکته پایانی دارن ما بهره برداریم.
آقای دکتر من نکته‌ای که در واقع نکته خاصی ندارم، اگر دوستان سوالی دارن چون ما هم از فرمایشاتشون خیلی استفاده کردیم و هم از پرسش‌هایی که داشتن همچنین از فرمایشات جناب عالی بسیار استفاده کردیم از حسن نظر شما و اینکه در واقع این جلسه رو ترتیب دادید که باب همفکری برای در واقع ما بود، ما تونستیم بیشتر دغدغه‌های همکاران محترممون رو بشنویم و بتونیم اونها رو در واقع به نحوی در این کار بگنجونیم، خیلی سپاسگزاری میکنم. بابت پیشنهادی هم که آقای دکتر شما فرمودید شرکت در سلسله نشست ها بنده بسیار استقبال میکنم. پژوهشگاه خیلی استقبال میکنه. همونجور که عرض کردم ما این نشست ها رو با دانشجوهای های مختلف در همین رابطه برگزار میکنیم. انشاءالله دو هفته آینده هم دومین جلسه این سلسله نشست ها هست. این نشست ها در واقع در یک مجموعه صحبت ها و فرمایشات بزرگواران جمع آوری میشه و به چاپ خواهد رسید که انشاءالله یک در واقع بتونه راهنمایی باشه برای ادامه مسیر. من خیلی سپاسگزاری میکنم، عرض دیگری ندارم.
بسیار خوب، ممنون و متشکرم. خیلی لطف کردید، به هر حال دعوت رو پذیرفتید و در این جلسه حضور پیدا کردید از حضرت عالی و همچنین هم از سرکار خانم میرشاه ولایتی. تشکر میکنیم. از جناب آقای دکتر قبادی هم تقدیر و تشکر میکنیم که عنایت کردن و این جلسه رو ما تشکیل دادیم. مدیران محترم پژوهشگاه و مراکز ما و کارشناسان محترم حضور دارن. من از همینجا دعوت میکنم هر یک از مدیران محترم و اعضای هیئت علمی که در جلسه حضور دارن اگر بحثی رو در امتداد این طرح و مرتبط با این موضوع داشته باشن برای برگزاری نشست ها ما در مرکز همکاری‌های علمی و بین‌الملل پژوهشگاه اعلام آمادگی می‌کنیم. انشاءالله این ارتباط همچنان با پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ادامه داره. جناب آقای غریب انشاءالله مرتبط هستند که ما بتونیم اطلاع رسانی‌های مربوط به نشست‌های این موضوع رو داشته باشیم به اعضای محترم هیئت علمیمون و مدیرانمون منتقل کنیم. انشاءالله بشه که با همکاری و همفکری این بحث رو جلو ببریم و قدم‌های مثبتی رو برداریم. من هم تقدیر و تشکر میکنم. اگر دوستان نکته‌ای نداشته باشید، جناب آقای شاکر نژاد نکته‌ای نوشت، تشکر کردن. خب ما از همه دوستان تشکر میکنیم و با یه ذکر یک صلوات، چون جلسه مجازی است، من صلوات میفرستم و با آقای غریب. این نعمت کروناست که ما میتونیم از همه دوستان رو از جاهای مختلف داشته باشیم. البته نقمت هم داره، از نعمتش هم نباید غافل شد. با یه ذکر یک صلوات جلسه رو به اتمام میرسونیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.